أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الرابع والثلاثون، جلسه 34 از مباحثه فقه المسجد. در محرمات مسجد، عنوان حرمت دخول کافر در مسجد رو مطرح کردیم و تحقیقی حول نجاست و طهارت اهل کتاب، بل الکفار بل المشرکین. در این تحقیق به طهارت اهل کتاب رسیدیم و ادله اقامه کردیم، مؤیداتی ذکر کردیم و حالا امروز یه دو نمونه عرض میکنم که مؤید این است که از اهل کتاب بالاتر کفار، زنادقه، اینها هم تعاملی که پیغمبر اسلام و ائمه اهل بیت علیهم السلام با اینها داشتن حکایت از طهارت ذاتیشون میکند و نجاستشون نجاست عرضی است و در خصوص مسجد هم اینا فراوان وارد مسجد شدن برای گفتگو و برای مباحثه و مناظره و احتجاج در عرصه های مختلف کلام و فقه و مسائل مختلف. پس مما یعید و القول به طهارت اهل کتاب، از معیدات تعامل رسول الله با کفار و حتی با مشرکین. یک نمونه از اونا که اینجا میشود ذکر کرد قصه هشام ابن حکم هست. ایشان داستان در کتاب کافی نقل شده، در اونجا از علی ابن منصور که قال لی هشام ابن الحکم. علی ابن منصور میگه هشام حکم به من اینطور گفت کان به مصر زندیق تبلغه ان ابی عبدالله علیه السلام اشیاءون. میگه در مصر یک زندیقی بود که او از امام صادق یه معلوماتی بهش رسیده بود. تو بعضی از نسخه ها داره ان ابی عبدالله علمون، رسیده بود که ایشون عالم است و میداند. زندیق هم که اصطلاح زندیق میدانید شامل کسانی میشود که اینها اسلام رو و دین رو اظهار میکنن اما در پنهان کفر میورزن یا اعتقادات و باورهایی در دین دارن که به حد اندازه اجرای حد نیست، از اجرای حد پایین تره، یا اصلا کسان این که اصلا لا دین لهم، اصلا دینی ندارم، به هیچ چیز معتقد نیستم. بله، اینها بهشون تعبیر زندیق و زنادقه می شود. میگه در مصر همچین آدمی بود، فخرج الی المدینه، وقتی رسید که یه چیزایی پیش امام صادق هست، یه علومی هست، آمد به مدینه لیناظرهو، تا بنشینه با امام صادق مناظره کند. آمد به مدینه فلم یصادف بها، با حضور امام صادق در مدینه مصادف نشد، امام در مدینه نبود. و قیل له انه خارج به مکه، گفتن امام صادق رفته مکه. فخرج الى مکه، او هم راه افتاد به سمت مکه. و نحن پیگیر بود معلوم میشه، و نحن مع ابی عبدالله، ما هم تو مکه همراه امام صادق بودیم، آقای هشام بن حکم. فصادفنا و نحن مع ابی عبدالله، اومد با ما مصادف شد، ما هم با امام صادق بودم. فی طواف، تو مسجد حرام در حال طواف بودیم، آمد با ما مصادف شد در طواف مسجد حرام. و کان اسمه عبدالملک، اسمش آقای عبدالملک بود. و کنیته ابو عبدالله، کنیتش هم ابو عبدالله بود. تو طواف کمد فضر و کتف و کتف ابی عبدالله، با کتفش زد به شانه امام صادق. فخال ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام رو کرد به شان، مسموک اسم چیه؟ قال اسم عبدالملک، اسم من بنده ملکه، عبدالملک. قال فما کنیتوک، کنیت چیه؟ قال کنیتی ابو عبدالله، کنیم ابو عبدالله. فقال له ابو عبدالله، امام صادق، ابو عبدالله امام صادقه، فرمود فمن هذا الملك الذي انت عبده، این ملکی که تو عبد او هستی، اسم میگوشی عبدالملک، این ملک کیه که تو بندگی او رو میکنی؟ اما ملوک الارض، او از پادشاهان زمینه، اما ملوک السما، یا از ملوک آسمانه. بعد سوال کرد و اخبرنی عن ابنک، عبدالله تو ابو عبداللهی، پدر عبداللهی، کنیت و قرار دادی. از پسرت عبدو، این که عبدالله هست، پسرت عبدو اله سما، ام عبدو اله الارض، پسرت بنده ای کیه؟ بنده خدای آسمان هاست یا خدای زمینه؟ بلگو قل مانشه تخسم، هرچی میخوایی بگو، مخاصمه میکنیم با همین، جدال میکنیم. قال هشام بن حکم، میگه من فقط به زنده زندیق، به زندیق گفتم که زندیق مسیدی، گفتم اما ترد علی، نمیخوای جواب امام صادق رو بدی؟ قال فقبح قولی، این حرف من رو زشت شمرد، گفت حالا وقت جواب نیست. فقال ابو عبدالله اذا فرغت من الطواف فاتنا، طواف اون که تموم شد بعد بیا پیش ما. فلما فرغ ابو عبدالله عطا حزنی فقعد بین یدی ابو عبدالله، اومد مقابل امام صادق نشست و نحن مجتمعون عنده، ما دورش بودیم. فقال ابو عبدالله زندیق به این آقا گفت اتعلم ان للارض تحتا و فوقا، گفت میدونی که زیر زمین، زمین زیری دارد و بالایی داره؟ قال نه. قال فدخلت تحتها، زیر زمین رفتی؟ قال لا. قال فما یدری که ما تحتها، میدونی زیر زمین چیه؟ قال لا، لا ادری، الا انی اظن ان لیس تحتها شی، ولی گمان میکنم زیر زمین چیزی نباشه. فقال ابو عبدالله فظن عجز لما لا یستستیقن، زن عجز برای اون کسی که نمیتونه یقین برای خودش حاصل کنه. ثم قال ابو عبدالله، امام صادق که افسعد تحت ما، آسمان رفتی؟ قال لا. قال افتدری ما فیها، میدین تو آسمان چیه؟ قال لا. قال عجبا لکه، جای تعجب برات، لم تبلغ المشرق، به شرق عالم نرفتی، ولم تبلغ المغرب، مغرب نرفتی، ولم تنزل ارض، زیر زمین نرفتی، ولم تسعد السما، آسمان نرفتی، ولم تجز هناک، از اینجا تجاوز نکردی تو همین زمین و دنیایی. فتعرف ما خلفهم، هیچ جا نرفتی ببینی که پشت سر این عالم چیه. و انت جاهدون به ما فیه، نه و منکر میشی، نمیدونم زیر زمین گمان میکنم چیزی نباشه. و هل یجهد العاقل ما لا یعرف، اون چیزی که نمیدانه عاقلی هست که نادانسته های خودشو منکر بشه؟ نه، میگه من نمیدونم، شاید باشه. و زندیق میگه گفت قال زندیق ما کلمنی به هادا احدون غیرک، هیچ که ما اینجور صحبت نکرده. ما اصلا فهمد انت من ذاده که فی شکم فلعله هو ولعله هو لیست، تا دامه داره حدیث دیگه، مناظره و مباحثه عمیق و عنیقی در باب توحید امام صادق رو انجام داد. ما شاهد بر این حدیث چند صفحه است تو کافیه، اما از کنم محضر شما که نکته مورد ابتلای ما و مورد بحث ما اینه که این آقا اومد مکه رفت و مسجد تو طواف شانه به شانه امام صادق زد. آقا امام صادق که در طواف معمول آدم خب حرکت میکنه میره، احتمالا مثلا بدن امام عرق هم کرده بوده، احرام بسته بوده و لذا ماده طلب شانه به شانه کت به کت به اون زده به مثلا نبود چرا همون بدن بیا بشین جلوی امام صادق هست با هم گفتگو کردن در بعد از طواف در مسجد حرام. لذا معلومه که این زندیق هم بوده، علی کتاب هم نبوده، زندیق مصری بوده، لکن بازم امام کنارش نشسته. معلومه کلینی هم نقل کرد در اینجا. خب این یک شاهدی دیگری که از کنم محضر شما در اینجا نقل کردیم. نکته دوم، شاهد دوم این که عرض میکنیم، داستانی است که روایت شد در قصه ابن عبل اوجا و ابن المقفع. ابن عبل اوجا میدونید از زنادقی اصل امام صادق بوده، ایشان هم از زنادقه بوده که اعتقادات غیر توحیدی و غیر دینی داشته و تبلیغ هم میکرده براش. خب ایشون میگه که نقل میکند که آقای بله احمد ابن محسن، احمد ابن محسن میسمی دو زرد شده، قال کنتو ابن اند ابی منصور المتبر فقال گفت اخبر این رجوع من اصحابی که دوستان من نقل کرد. چی گفته؟ گفته کنتو انا و ابن ابل اوجا، منو آقای ابل ابن ابل اوجا که عبدالکریم ابن عبل اوجا اسمش عبدالکریم دیگه و عبدالله ابن المقفع. خیلی جالبه که آدم های بد اسمشون اسمای خوبیه. و عبدالله ابن المقفع، من و این دو نفر فی المسجد الحرام، تو مسجد الحرام بودیم، اینا از زنادقه با هم تو مسجد الحرام بودیم. فقال ابن المقفع، ابن المقفع گفت ترون نهاز الخلق، این مردم به این دور خانه دارن میچرخند و آمد به یدی الى موضع طواف، مثلا به یه جا پشت مقامی جایی رو دعوا اشاره کرد، ما منهم احد اوجب له اسم الانسانیه، گفت هیچ کدوم از این نمیشه اسم انسان برای شما داشت الا راک شیخ الجالس، مگه این شیخی که نشسته این پیر مرد که امام صادق بود، یعنی ابا عبدالله جعفر محمد. فاما الباقون فرعاءن و بهائم، بقیه اینا دیوانات هم چون میکه میچرن. فقال لو ابن عبل اوجا، ابن عبل اوجا گفت کیف اوجبت ها بل اسم لهذا الشیخ، چطور شما این اسم انسان رو برای این شخصی مثل امام صادق گذاشتی بقیه رو گفتن دون ها اولا. قال لعنی رأیتو اندهم مالم اره اندهم، من دست امام چیزی دیدم که در از دیگران ندیدم. فقال او ابن عبل اوجا لابد من اختبار ما قلت فیه من، باید امتحان کنی ببینیم امام صادق این تو میگی همین هست یا نه. قال فقال له ابن المخفف لا تفعل، این کار نکن، فانی اخاف ان یفسد علیک ما فی یدک، من میترسم که اگه بری با او امتحان کنی اون ارزشی که خودت داری از دست بدی دیگه، اون جلسته از دست بدی، من میترسم یه آبروی برات نمونه دیگه. قال ليس با رأيك ولكن تخاف ان يضعف رأيك عندي، گفت ابن آقای ابو الاوجا گفت که نه آقای ابن مغفر، تو بر من نمیترسی، تو بر خودت میترسی، تو میترسی این که من برم پیش امام صادق بعد حرف تو درست نشه. این ابن اوجا خیلی دمه از کنم که مغرور و جسوری بود، یعنی حتی اونی که امام صادق به فضل یاد کرد گفت نه تو میترسی من برم مثلا من با امام مناظره کنم امام رو از سجده به زمین بزنم بعد تو بفهمی حرف تو درست یا حرف من درسته، این گفت بر خودت میترسی و من نمیترسی. خلاصه از کنم حدیث طولانیه که ابن مغفا گفت اما اذا توهمت علی هذا فقم الی، تو واقعا توهم زدی که من اینطور فکر میکنم بلند شو برو. و تحفظ ما استطعت من الزلل ولا تثني عنانك الاسترسال فیسلم که الی اقال مسلم هم مالک اولک، حرفایی که گفت برو این کارو بکنه، بلند شد رفت و حرفایی زد. و از کنم محضر شما که مناظرهی صورت گرفت. نقطه اینه که از استشهاد اینم با سولانی از حدیث اول طولانی تسته چهار صفحه است. نقطه مهم همشون در باب توحیده، همشون در باب توحید و قدم عالم و حدوث عالم، که اصلا بابش هم همینه، باب من کلینی که در کافی آورده. این هم از کنم محضر شما شاهد دیگه ای که آمد، اینا تو مسجد بودن، یعنی زنادقه اصل امام صادق، اینا مبعدین اهل مسجد نبودن، اینا مقربین اهل مسجد، میان تو مسجد، میان تو مسجد حرام میامدن، تو مسجد نبی میامدن، لذا هیچ منعی وجود نداشته. اینا هم حکایت از این میکنه. بناءً علی ذلک مثل این نمونه فراوانه، ولی خب دیگه میخوام امروز این بحث رو تمام کنیم. بناءً علی ذلک اینه که میگیم ان طهارت اهل الكتاب بل الكفار به اقسامهیم ما یدل علیه الادله. بگیم طهارت اهل کتاب بلکه طهارت کفار به همه اقسامشون، اقساما به همه اقسامشون ادله برشون دلالت میکند، ادله متنوعی دلالت میکنه که لا یمکن لاحد ان ینکرها، جای انکار وجود نداره. اما یک اینا رو گفتیم و الان تکرار کردیم، اما یه سوال اینجا وجود دارد. اما هناک سوال، اونجا یه سوالی هست که یطرح نفسه، این سوال خودش رو مطرح میکنه. سوال اینه که ممکنه به ذهن کسی بیاد بگه نه، اگر واقعا طهارت کفار و طهارت اهل کتاب و کفار و مشرکین امر ثابتی است، مخصوصا طهارت اهل کتاب به ادله ثابته، چرا قرآن پس مشرکین رو نجس شمرده؟ همون آیه که اول دبراش بحث کردیم اونجا، انما المشرکون نجس، نجس این مشرکین رو با تعبیر نجس ازشون آگه، لماذا عبر القرآن الكریم انهم بالنجس. اون وقتی که اینا رو ذکر میکنیم ما ذکر اقمال آیه المبارکه، چرا اینا رو به عنوان نجس؟ حالا اونجا بحث کردیم سابقا که این نجاست آیه نجات شرعی هست یا نیست. اما یه نکته اضافه اینجا میخوام روش تاکید بکنیم، اینه که بعدم فهمید انما المشرکون نجسون فلا یقرب المسجد الحرام، اینا نزدیک مسجد حرام نشن. اینجا کلمه قرب استفاده کرده، فلا یقرب المسجد الحرام. این شبهه رو باید پاسخ داد، چرا پس تعبیر نجس رو گفته اینا نزدیک نشن اصلا، پس داخل شدن بشه نزدیک نشن. یعنی لماذا نهاهم ان قرآن القرب للمسجد الحرام، چرا خدا نهیشون کرده که نزدیک مسجد الحرام نشن؟ اینجا پاسخی که عرض میکنیم اینه که ببینید، ما لا شک که ان المسجد بنی علی الطهار، تأمل بفرمایید حضرات، شکی وجود نداره که مسجد بر پایه طهارت ساخته شده. اگر نظرتون باشه دوستانی که قبل در بحث مشارکت میکردن، ما در بحث هویت مسجد سال اول بحث فقه المسجد سال 400 تا 401 در بحث هویت مسجد که اصلا مسجد هویت مسجد نظریه مسجد، مسجد چیه؟ اونجا که مسجد چیست و برای چه بنا شده، اونجا ما ابعاد دهگانه هویتی رو برشمردیم، بیان 10 تا بعد هویتی مسجد بیان کردیم، یعنی 10 تا بعد دست به دست هم میدن تا نظریه مسجد روشن بشود. اونجا یکی از ابعادش طهارت بود، گفتیم الذی بنی المسجد لعجله، موضوع طهارته، ادله اونجا مفصل از خونه منظرشون بیان کردیم، در اونجا گفتیم. پس شکی در این نیست که مسجد بنی علی الطهار، بلکه بالاتر میگیم بلی طهارتو من ابعاد هویت المسجد، بلکه طهارت از ابعاد هویت مسجدی است که ما سابقا دربارش گفتگو کردیم. این یک. در مقابل تأمل کنید، پس مسجد طاهرون بلا شک و لا ریب، هویتش طهارت، بر پایه طهارت حتی تأکید شده که شما مال آلوده رو حق ندارید تو مسجد مصرف بکنید، آجر نجس رو حق ندارید تو مسجد مصرف بکنید. خلاصه بعضی طهارت درش مطرحه. در مقابلم میگیم لا ریبه، اینی که مشرکین، ملحدین، کفار، اینا جمیعاً درشون فیهم نوع من القبارت و الخبارت، اینا درشون نوع قذارت و خباثت درشون هست. حالا بحث نجاستی که ذاتی نجس باشن، دست بزنی شما نجس بشین، یه حرف دیگریست. اما این که مشرک، کسی که برای خدا شریک قائله، وثنیین یا ملحدین یا کفار، اینها جمیعاً درشون نوعی از غزارت آلودگی است. آدم های طاهر و پاکی نیستن، ذات پاکیزه خلاصه ندارن. اینم از این جد. خب پس دو تا موضوع ضد هم داریم، المسجد بنی علی الطهار، المشرک فیه القذاره، القذارت و طهارت لا تجتمعان. طهارت و آلودگی، پاکی و ناپاکی نباید جمع بشن. پس اینی که در اینجا آیه قرآن فرمود انما المشرکون نجسون فلا یقربوا المسجد الحرام، نزدیک نشن به خاطر امتناع قرب طهارت و قذارت، این دو نتونه کنار هم جمع بشن. منظور نجاست ذاتی نیست در اینجا، از افعال ذلک اضافه می کنیم این که در اینجا سخن از قرب مسجد حرامه، نه دخول مسجد حرام. در این که اگر کسی نجس باشه، نجس ذاتی، شما دست بزنی بهش نجس میشی، این بالملاقات نجاست حاصل میشه نه بالقرب. اگر شما از خود عین نجاست رو بیاری تا نیم سانتی این اصلا یه چیزی، آیا نجس میشود؟ نمیشه. تا ملاقات نکنه نجس نمیشود، ملاقاتش هم نیاز به رطوبت داره. اما اینجا میگه فلا یقربوا المسجد، نزدیک مسجد نشن، نزدیک مسجد نشن. پس این نزدیک شدن امر دیگری است غیر از بحث نجاست اصطلاحی شرعی. بناءً علی ذلک کما قلنا فی تفسیر الآیه المبارکه، در اول بحث در ادله اولین دلیل و نجاست قامشون همین بود، استدلال به کتاب اونجا هم گفتیم، اینجا هم بیان میکنیم، میگیم این نجاست در اینجا لیس المراد من النجس النجاست المصطلح الشرعیه، نجاست مصطلح شرعیه نیست در اینجا، بلکه از کنم محضر شما نجاست برای قذارته. این حرفمون رو تایید برایش ذکر میکنه از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، ایشان هم در تفسیر المیزان در همین درباره همین آیه میفهمم که یقول، میگه و نهی عن دخول المشرکین المسجد الحرام، نهی کردن از مشرکین برای داخل شدن از مسجد الحرام، به حسب المتفاهم العرفی، بعد همون چه که عرف میفرمد، یفید و فایده میده که امر المؤمنین به منعهم عن دخول المسجد الحرام، میگه خطاب مال مؤمنینه، میخواد بگه مؤمنین اجازه ندید مشرکین بیان تو مسجدتون، اجازه ندید اونا بیان تو مسجدتون. خب چرا؟ و فی تعلیله تعالی، در تعلیل خدا اینه که منع دخول المسجد به کون نجسن، خدا علتی که آورده گفته نجسن طلاق یقرب بود. این تعلیلشون در تعلیل چیه؟ و فی تعلیله تعالی، این که خدا منع دخول رو به خاطر نجس بودن منع کرده، و فی تعلیل خدا اعتبار نوع من القذار لهم، خدا یه نوع آلودگی برای اینا فرض کرده، گفته اینا نوع قذارت و آلودگی دارن، که نوع اینو که اعتبار نوع من طهارت و نزاد المسجد الحرام، کما اینکه نوعی از طهارت و نزاهت برای مسجد حرام است، هم مسجد حرام طهارت و نزاهت دارد، هم مشرکین قذارت و قباحت دارد، اینا لایق شما فلا یقربوا المسجد الحرام، پس اینا نزدیک مسجد حرام نشوند. خب از کنم محضر شما که اگر امر دیگری خودش و کیه کیفه کانت امر آخر وراء الحکم،
به اجتناب ملاقات رطوبه و غیره و چطور میشه فرای دیگری غیر از این باشه که شما بیاید بگید آقا به خاطر اینکه مثلا دستش مرطوب است وارد مسجد میشه مسجد نجس میکنه؟ نه اصلا این سخن از این حرفا در اینجا نیست. اینها نجاست عرضی است که در جای خودش قابل تره. خب حالا تمام ما قلنا فی التحقیق حول طهارت و نجاست اهل الكتاب بل الكفار بل المشركين و صلی الله علیه و آله.